بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تيسير مصطلح الحديث رسيدي من جلسة 26، فصل دوم كده مورد آداب روايات، ومؤلف رحمه الله بدو مبحث میپردازه در مورد آداب روایت. مبحث اول که آداب محدث هست، و مبحث دوم آداب طالب حدیث. خب ابتداءً به مبحث اول که در مورد آداب محدثه میپردازه، و قسمت اولش مقدمه هست که در مقدمه بیان میکنه که علم حدیث و مشغول شدن به آن از بهترین قربات هست، از شریفترین فنونه، و کسی که مشغول به حدیث هست و مشغول به نشر حدیث بین مردمه، خب شایسته و بایسته است که به مکارم اخلاق و بهترین خصلت ها خود را مزین و آراسته کنه و مثال راستینی باشه به نزد مردم، به آنچه که مردم را آموزش میده، یعنی احادیثی که به مردم ابلاغ میکنه. خب یک سری اوامر و نواهیه، خب خودش به این احادیث جامعه عمل بپوشانه اول، و چنینه که قول خداوند متعال هم که در قرآن اومده یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، خب این عمل میکنه. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا آن چیزی که میگید به اون عمل نمی کنید؟ خب داره ذم و سرزنش میکنه خداوند متعال کسانی را که به مردم امر و نهی میکنن، اما خودشان خلاف گفتارشان عمل میکنن. پس زیبنده طالب حدیث و کسی که حدیث رو به مردم ابلاغ میکنه، زیبنده ای اوست که هر چیزی از حدیث که میگه عمل بکنه، و از بزرگان نقش شده که ما هر حدیثی که روایت میکردیم در عمرمان حداقل یک بار به آن عمل میکردیم. و قسمت دوم به بارزترین چیزهایی که شایسته است که محدث به آن آراسته بشه، یکی تصحیح نیت هست و اخلاص در حدیث در طلب آن، یعنی به خاطر ریاست و شهرت. خب از این قبیل موارد طلب حدیث نکنه، و به طلب حتی طلب علم شرعی نپردازه، بلکه کلن در طلب علم شرعی هدف اولش رضایت خداوند متعال باشه و رساندن دین و کمک به دین الله عز و جل و نصرت و یاری دادن آن باشه. دوم این که بزرگترین قصد و هدفش نشر حدیث باشه و تبلیغ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، در حالی که اجر و پاداش از خداوند متعال میخواد، و یعنی نیتش هم که گفتیم تصحیح بکنه. و دیگر این که اگر کسی در اونجا مثلا اون مسجد میخواد که او در آنجا حدیث رو به مردم بگه، خب اگر اونجا شخصی مسنتر از او یا عالمتر از او وجود داره، خب دیگه به اون شخص مسنتر و اون عالمتر واگذار بکنه. ادب اینه که بنشینه و به فرمایشات اون بزرگوار گوش بده، خب مگر اینکه حالا خود اون شخصیت بزرگواری که هست اون مسجد به اجازه بگیره و به او اجازه بده، و الا به درس های اون گوش بده. و دیگر اینکه اگر کسی در مورد حدیث از او سوالی پرسید و میدونه خودش که نزد فلانی جوابش هست، اونو راهنمایی بکنه به اون شخص، نه اینکه حسادت بورزه و راهنمایی نکنه که این شخص از فلانی بره بگیره، نه، حسادت نداشته باشه. و دیگر اینکه از حدیث گفتن به هیچ کسی امتناع نورزه، به همه حدیث بگه، برسونه، روایت بکنه، و خب به بهانه اینکه نیت او صحیح نیست من حدیث رو به او نمیگم، نه، بلکه امیده که با شنیدن احادیث کم 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 نیت اون شخص تصحیح بشه. و دیگر این که وقتی که اهلیت تدریس حدیث پیدا کرد و این که یکی از بالاترین مراتب روایته که هم روایتو شنیده، سماع داشته و به مردم ابلاغ میکنه و شرح و توضیح هم میده که بالاترین مراتبه، اگر این اهلیت رو در خودش پیدا کرد مجلس املایی برای خودش ترتیب بده و به مردم ابلاغ بکنه. قسمت سوم میپردازه به این که در مجلس املا یه سری چیزهایی وجود داره که انجام دادنش مستحبه. مجلس املا هم مجلس دیکته حدیثه. خب یکی این که خودش رو مزین بکنه، بیاراید خودش را، به این که طهارت بگیره، غسل بزنه، خود را معطر و خوشبو بکنه، سرش رو شانه بزنه، موهاش رو، و دیگر این که با هیبت و وقار بنشینه، حالتی باشه که مشخص تعظیم کننده حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و کما اینکه از امام بخاری رحمه الله نقل شده که در مجلس تحدیث بود، حدیث می گفت، خب یه باره مشاهده شد که رنگش داره می پره، رنگش داره عوض میشه، رنگ چهرش، خب آثار اضطراب در او هست، اما داره به حدیث خودش مشغوله. تا اینکه بعد از مجلس حدیث که دیگه مردم متفرق شدن، از نزدیکان ایشون، از شاگردان نزدیک ایشون، خب ازش پرسیدن امروز یعنی حالت طوری دیگری بود. امام بخاری رحمه الله گفت که پشتم یعنی یک چیزای اتفاق افتاده، شما ببینید چیه. وقتی که دیدن که زنبور 17 جا نیشش زده، ولی به خاطر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من نخواستم اونو قطع بکنم و بخوام به خودم برسم و به خودم مشغول بشم. و یا امام مالک رحمه الله که دیگه معروفه که در مجلسی که حدیث می گفت کسی نمی حتی نمی گذاشت کسی صداش رو بلند بکنه، و اگر کسی دم خونش می اومد و سوالی داشت می گفت که سوال در چی موردی، اگر می گفت در مورد حدیثه می رفت خونه و دوباره یعنی به اتاقش می رفت و لباس رو می پوشید، عمامه به تن می کرد و خود را می آراست و دوباره بر می گشت و می پرسید که در چه موضوعی از موضوعات حدیث سوال داری که جواب بدم. خب همه اینها تعظیم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است که آثار و حکایات بیشماری در این باره وجود داره. و دیگر اینکه رو بکنه به تمام حاضرین و اینکه توجه و عنایتش به یک شخصی خاصی نباشه، به دیگری توجه نکنه، به این فقط توجه بکنه، نه، نظرش رو به همه چرخ بده و اگر 3 نفر 4 نفر شاگرد داره به نظرش رو به همه بندازه به یک سوا، نه اینکه همش نظرش به یک نفر باشه، خب بقیه دل رنج میشن. و دیگر اینکه مجلس خودش رو آغاز بکنه و به پایان برسانه با حمد و ثنای الله عز و جل و صلوات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، دعا بخونه. و دیگر اینکه از چیزهایی که عقول حاضرین تحملش نداره، از عقول آنها خارجه، دوری بورزه. چیزهایی که احادیثی که اگر بخواد بهشون بگه، خب اینها در فتنه میفتن، عقولشون تحمل اون رو نداره، خب از اینها اجتناب میکنه، همانطوری که از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت شده که فرمودن با مردم به اندازه‌ای سخن بگید که عقلشون میکشه. آیا دوست دارید که خدا و رسولش تکذیب بشن؟ انسان ها متفاوتن، عقول متفاوته، بنابراین از چیزهایی که از واجبات نیست دیگه که فلان و فلان بدونه، از واجبات نیست و میدونه اگر بگه در دین خودش تو فتنه میفته. خب پس احادیث بیشمار دیگری که اون طرف مقابلت از اون نف میبری، اونها رو بگو بهش. و دیگر اینکه مجلس املای حدیث رو با حکایات و داستانهای بزرگان خودمون به پایان ببره، تا جهت نشاط قلب ها، جهت طرد خستگی و خود حکایات بزرگان و پیامبران مشوق هست برای خودمون و قوت قلبی هست برای خودمون، انگیزه ها رو به حرکت در میاره. قسمت چهارم میپردازه به این که در چه سنی محدث به حدیث گفتن بپردازه. بر چند قول اختلاف شده، بعضی گفتن 50 سال، بعضی گفتن 40 سالگی بیاد مجلس تحدیث برقرار بکنه و بعضی غیر از این گفتند. اما شیخ محمود طحان میگه که صحیح اینه که هرگاه اهلیت آن پیدا کرد و مردم نیاز پیدا کردن به آن علم حدیثی که نزد او هست، خب میاد مینشینه برای حدیث گفتن و مجلس تحدیث و املا برقرار میسازد. پس سن ملاک نیست، ملاک هرگاه که اهلیت پیدا کرد. و قسمت پنجم مشهورترین تصنیفات پیرامون این موضوع میپردازه که یکی کتاب الجامع الاخلاق الراوی و آداب السامع اثر خطیب بغدادی رو نام میبره، دیگر جامع و بیان العلم و فضله و ما ینبغی فی روایته و حمله که معروف به همون قسمت اولش جامع و بیان العلم و فضله که اثر ابن عبدالبر هست. خب این قسمت هم به پایان میرسه، به مبحث دوم میپردازه که آداب طالب حدیثه. و باز هم اشاره بکنیم، قبلاها بارها اشاره کردیم که چون که PDF رو میفرستیم و ترجمه اون و اگر جایی نیاز به تعلیق باشه تعلیق همونجا داده شده، دیگه ترجمه تحت لفظی و خواندن از رو ما حذف کردیم و فقط میپردازیم به شرح اون که هدف اصلیمون هست. پس باز توصیه میکنم که هر فایل صوتی به همراهش به PDF مراجعه بشه که ترجمه جملات در اونجا اومده و سبب هم میشه که در وقت خودمون صرفه‌جویی هم بشه. خب در مبحث دوم ابتداً باز مقدمه به مقدمه میپردازه، پیشگفتار، و میگه که مقصود به آداب طالب حدیث اموریه که طالب حدیث شایسته است به آن متصف باشه، از اخلاق رفیع و آداب گرانبها، چون که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خب داره دنبال میکنه و مردم ابلاغ میکنه، خب اینها شایسته است که شخص الگوی خوبی باشه و الا خب مردم نسبت به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بدبین میشن، میگن کسی که خودش حدیث داره به ما میگه خب با چنین اوصاف بدی متصفه، دیگه خب عوام الناس چه گمانی میبرن. پس زیبنده است که شخص مراعات احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنه با پوشش مناسب خودش، با اخلاق کریمانه خودش، تا اینکه الگو و نمونه خوبی باشه. و قسمت دوم میپردازه به آدابی که طالب حدیث در آن با محدث مشترکه، یعنی کسی که حدیث پژوه هست دنبال حدیث میره جستجو میکنه، شاگرد هنوز، با محدث خب یکیه. این آداب یکی تصحیح نیت هست و اخلاص هست در این راه. خب این فرقی نداره چی شاگرد باشه چی محدث باشه، فرقی نداره، هر دوشون باید نیت خودشون رو تصحیح بکنن، اخلاص داشته باشن. و دیگر اینکه همونطور که قبلا هم اشاره شد، هدف اول آخرش نباشه که به اهداف دنیوی دست پیدا بکنه مانند ریاست و اینا، بلکه هدفش رضایت خداوند متعال و رساندن دین خداوند متعال و نصرت اون باشه. به دنبال آن حدیثی رو که ابو داود ابن ماجه روایت کردن از حدیث ابو هریره رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، این حدیث رو میاره: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. کسی که علم و دانشی فرا بگیره که مقصود از آن رضایت خداست، مما يبتغى به، از آنچه که طلب کرده میشه با آن علم، وجه الله، بخاطر خدا طلب کرده میشه، مانند علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، اینها لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا، آموزش نمیبینه اون را یا نمیگیره اون را مگر اینکه به غرضی از غرضهای دنیا مانند ریاست و پست و مقام و اینها برسه، لم یجد به او برسه، لم یجد عرف الجنه یوم القیامه. عرف الجنه یعنی بوی بهش در روز قیامت، لم یجد نمییابد، یعنی بوی بهش به مشامش نمیاد، نمیرسه. و دیگر اینکه به آنچه از احادیث میشنوه عمل بکنه که باز گذشت. قسمت سوم به آدابی که محدث که طالب حدیث از محدث منفرد و جداست، یعنی اون جستجوگر حدیث، حدیث پژوه به اون متصف باید باشه و محدث که قبلا که طالب حدیث بوده خب باید رعایت میکرده. حالا دیگه این آداب مخصوص او نیست، مخصوص طالب حدیثه. خب یکی این که از خداوند متعال طلب بکنه تا اینکه توفیق بهش عنایت بکنه در راه حدیث، داره طلب حدیث میکنه و خداوند متعال این راه رو براش آسان بکنه و یاریش بده، و اینکه با تمام وجودش به سوی حدیث منصرف بشه و در تحصیل آن نهایت سعر خودش رو به کار بگیره، و اینکه دیگر به شنیدن حدیث از راجح ترین شیوخ شهرش از جهت اسناد، از جهت علم و دین شروع بکنه تو منطقه خودش، اون شیوخی که از همه عالمتر، اسناد و عالیتره، از اون آغاز بکنه، و اینکه شیخ خودش را گرامی بداره، کسی که از حدیث میشنوه گرامی بداره، تعظیم بکنه، احترامش بکنه، زیرا گرامی داشتن علم و دانش از اسباب بهره بردن علمه، و اینکه خواستار رضایت خوشنودی خداوند متعال و ببخشید خواستار رضایت خوشنودی شیخ خودش باشه، یعنی شیخ رو از خودش راضی نگه بداره، و اگر یه وقتی اتفاقا جفایی از او صادر شد صبور و شکیبا باشه، و اینکه در طلب حدیث دوستان و برادرانش راهنمایی بکنه به فوایدی که دست پیدا میکنه و ازشان مخفی نکنه، زیرا کتمان فواید علمی از طلاب کوته بینی است که برخی طلاب به آن واقع میشن، زیرا هدف از طلب علم نشر و پخششه. و دیگر اینکه حیا مانع، حیا، تکبر و غرور مانع شنیدن تحصیل و گرفتن علم نشه، او رو باز نداره مثلا از کسی پایین تر از خودش علم بگیره. و دیگر اینکه بر شنیدن و نوشتن حدیث بدون شناخت و فهم آن هم اکتفا نکنه، بلکه فهم بکنه حدیث رو، معانیش بفهمه. و دیگر که آخرینش هست در شنیدن و فهم حدیث، ابتدا صحیح بخاری و مسلم و بقیه مراجعه بکنه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.